از نظری ای که چطور اینا به سمت تغذیه های نامناسب میرن، دارای انتخاب میشن، استقلال مالی پیدا میکنن و رشد جوانان نیازهای خاصی به ریز مغذی ها را به وجود میاره که خب باید به اونا توجه بکنیم. و راجع به رشد قدی هم توصیه ها و نکات بسیار جالب را گفتن که ما و شما باید قبل از اینکه به مکمل ها و این چیزها توجه بکنیم، به مسئله چاقی اطفال خود و جوانای خود فکر کنیم، به خواب مناسب و خوابیدن درستشان و یکی سوی تغذیه نشون، به این نکات توجه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، با چاقی به عنوان یک نشانه از تغذیه غلط و نامناسب اشاره شد و عامل کوتاهی قد در نوجوانان و جوانان گفته شد که عمدتاً اینمی چاقی میتونه باشه. خب متاسفانه امروز ما شاهد چاق شدن بیشتر اطفال و نوجوانان و جوانان هستیم نسبت به گذشته و نسل‌های قبل. این علتش چیست دکتر صاحب؟
شاید یکی از مهمترین عوارضی که این زندگی امروزه شهری ما دارد، باید دقت کنیم که یکی این که بچه ها استقلال مالی پیدا می کنند، یک دوم این که این استقلال مالی اونقدی هست، من بذاریست خیلی ساده بگم، بچه های ما پول تو جیبیشون به اندازه‌ای هست که فقط غذاهای بیکیفیت میشه باش خرید. یعنی اصولا یه کیکی، یه پفکی، اینها نمیان مثلا بشینن یک فرض بفهم یه غذای خوب که ماهی پخته شده با سبزیجات پخته است. خب بچه ما اینقدر پول ندارد.
بله،
پول تو جیبی ما تو جیب بچه های ما اصولا مقداری هست که یه غذای سردستی یا مثلا نوشابه چیزی بخره یا مثلا یه آب میوه از تو مغازه بخره که خیلی سریع همین یک انرژی بسیار زیادی به بچه ما میده. پس یکی از عوامل اینه.
بله،
یکی از عوامل دیگر اینه که ما قدیم مثلا 50-60 سال پیش وقتی احتمالا میخواستیم غذای میان وعده انتخاب بکنیم، حالا یک بادومی بود و انجیر خشکی بود و توتی بود و نخودی و کشمش مانند اینها. خب الان نگاه میکنیم میبینیم که اینها خب شده چی؟ شده مثلا فرض آب میوه، شده شیر کاکائو، شده مثلا فرض حالا کاش واقعا شیر بود، شیر کاکائو، شیرهایی که داخلش کلی شکر هست، کیک و پوفیلا و چیزای اینطوری که این دانسیته انرژی بالایی دارد ولی ریز مغذی پایینی دارد. اگه بخوام دقیق پاسخ بگم، میگم که دانسیته مواد مغذی پایین تری دارد. یعنی غذا رو ما با انرژی زیاد دریافت میکنیم ولی مقدار ریز مغذی هاشون که قرار همینقدر باشد پایین تره. به همین خاطر ما انرژی بیشتر و ریز مغذی کمتری رو داریم وارد بدن میکنیم.
بله.
و همین باعث میشه در طول زمان بچه های ما چاق بشن و کمبود آهن دارن و کمبود فلزات دو ظرفیتی دارن، کمبود ویتامین دی دارن. خب مگر قرار نبود که وقتی ما انرژی زیادی استفاده میکنیم ریز مغذی زیادی هم استفاده کنیم؟ بله، ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه انتخابهای بچه های ما انتخابهای درستی نیست. بچه های ما معمولا توی این سن و سال از شیر گریزانن، دوست دارن نوشابه بخورن، دوست دارن غذاهایی که تا دیروز اجازه نداشتن بخورن رو بخورن، نوشیدنی انرژیزا دوست دارن، پفک دوست دارن، سیزمینی سرخ کرده دوست دارن و مانند اینها.
بله،
و همین باعث میشه که ریز مغذی کمتر، انرژی بیشتر، که در طول زمان میبینیم که خیلی از نوجوانان ما امروز متاسفانه چاقی بالاتنه‌ای دارن، چاق میشن و خود این باعث میشه که اینها قدشون بسوزه. و وقتی قد برای فرزند ما افزایش پیدا نکرد، وقتی از زمان افزایش قد ما فرزندمون رد شد، دیگه عملا این امکان که ما این قد رو دوباره بخوایم بهش برسیم وجود نخواهد داشت. و یکی از عواملی است که ما جای نگرانی هست برای خیلی از پدرها و مادرها. البته من از این فرصت استفاده میکنم و این رو هم خواهم گفت که خیلی پدر مادرها هم نگرانند که حالا نگاه کن ببینیم بچه به صورت رو نگاه میکنیم، موها رو نگاه میکنیم، دستار چک میکنیم، میبینیم بچه مشکل خاصی ندارد، ولی پدرها و مادرها نگرانند. یا در خیلی از موارد پدر و مادر رو من میبینم که مثلا پدر 172 قدشه، مادر 164 قدشه و انتظار دارن که مثلا بچهشون 185 بشه. خب این ممکن هست که این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه ما در بحث قد واقعا ژنتیک بسیار دخیل هست.
بله،
البته باید من این رو عرض کنم که در نسل نوجوانان امروز ما انتظارمون اینه که نوجوان ما از خود ما قدشون بهتر باشه، اصلا بحثی درش نیست، هدف همه ما همین هست. ولی در خیلی از موارد چون یک عامل ژنتیکی وارد این بحث میشه، خیلی واقعا نمیشه پیش بینی کرد که بله پدر 172، ما انتظار داریم این بچه رو با هر داستانی شده به 185 برسونیم. من خیلی یارو میبینم که میگن اینو آیدتو به هر قیمتی شده ما این کارو بکنیم، مثلا من ببرم پیش یه کسی مثلا بهش آمپول های هورمون بزنم، میگم بابا جان این اصلا کار درستی نیست. شما میخوای ببری که فرزند شما هورمون رشد بگیره، در طولانی مدت ممکن هست که این هورمون رشد اشکالی ایجاد کنه برای فرزند شما، ممکنه مثلا دیابت به وجود بیاره، ممکنه اتفاقای دیگری بیفته. ولی نگرانی همیشگی پدرها و مادرها همیشه این وجود دارد و در خیلی از موارد ممکن هست که ببینیم که بیمورد هست.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با شارل میشل رئیس شورای اروپا خواستار ایجاد یک گروه بین المللی برای مذاکره با دولت موقت افغانستان به منظور توافق سری بر سر اجرای تعهدات متقابل طرفها شد. دو طرف همچنین درباره لزوم ایجاد یک روند سیاسی فراگیر و اطمینان از رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان گفتگو کردند و تحقق آن را برای ثبات دراز مدت در افغانستان ضروری دانستند. با گزارش ازبک دیلی، رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا همچنین بر لزوم جلوگیری از تبدیل افغانستان به منبع تهدید دائمی امنیت منطقوی و بین المللی تاکید کردند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان احتمال دیدار ملا برادر معاون رئیس الوزراء با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در قطر را تکذیب کرد. عبدالقهار بلخی روز شنبه هفته عقرب در توییتی نوشت شایعه مبنی بر دیدار ملا برادر معاون رئیس الوزراء و جیک سالیوان در دوحه در برخی شبکه‌ها منتشر شده که صحت ندارد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت موقت طالبان دیدار هیئت این حکومت با مقامات آمریکایی در دوحه را رد نمود، آن را تبلیغات بی‌بنیاد می‌خواند. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان می‌گوید که امارت اسلامی افغانستان آن دست از افواد را رد می‌کند که گویا در این نزدیکی‌ها هیئت این حکومت بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان استخبارات CIA آمریکا در دوحه پیرامون یک دست از مسائل و موضوعات دیدار و ملاقات داشته است. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان.
در افغانستان اسلامی امارت هغه افواهات ردوي چې ګواکې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرسال الحاج ملا برادر خان په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلوان او د سی آی ای مرسال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې پر ځینو موضوعاتو لیده کاته ولري. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دغه راپورونه افواهات بولي، اشخاص ته سپارښتنه کوي چې دغه ډول خپل سر بې بنسټ او ناسمو راپورونو ته د اعتبار نه ورکوي او ولس ته د تشویشونه نه پیدا کوي، او رسنۍ هم باید خپل اصولو ته ژمنتیا ثابته کړي او بې سنده راپورونه خپاره نه کړي.
همچنان تکل از رسانه ها می خواهد که از پخش تبلیغات و گزارش های نادرست خودداری نموده باعث تشویش و نگرانی مردم افغانستان نشوند. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان همچنان از مردم نیز خواسته که این دست از تبلیغات نادرست و عاری از حقیقت را اعتبار ندهند و امارت اسلامی آن را تبلیغات واهی و نادرست خوانده اینکه دیدار با مقامات آمریکایی صورت گرفته باشد را رد میکند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار گفت در پی ریزش معدن طلا در تخار 5 کارگر جان باختند و تلاش برای بیرون آوردن اجساد آنان جریان دارد. مسئولان محلی تخار میگویند که در پی فرو ریختن سقف تونلی یک معدن طلا در ولسوالی چاه آب این ولایت 5 کارگر جان باخته و هنوز اجساد آنان زیر آوار گیر مانده است. انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار گفت در منطقه اینجیر ولسوالی چاه آب این قضیه رخ داده است. با گفته انصاری کارگران این معدن باشندگان محلی بوده و تلاش برای بیرون آوردن اجساد آنان جریان دارد. این در حالی است که در اکثر معادن تخار طلا به صورت غیر معیاری استخراج می شود که این استخراج غیر معیاری معادن همواره جان کارگران و باشندگان این ولایت را گرفته است. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که از ابتدای سال روان تا کنون به بیش از 4.6 میلیون نیازمند پول نقد توزیع کرده است. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز یکشنبه 8 عقرب گفته است در ادامه کمک های بشر دوستانه به 4.6 میلیون خانواده نیازمند در سراسر افغانستان کمک کرده است. با گفته این اداره روند بررسی برای کمک با خانواده های نیازمند در سراسر افغانستان جریان دارد و تاکنون 1.1 میلیون نفر جدید برای کمک های بشر دوستانه شناسایی شدند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نیز گفته است که سطح نیازمندی های بشری با گذشت هر روز در افغانستان بلند می رود و همکنون 90% جمعیت این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند و بیش از 50% جمعیت آن به کمک های بشری نیاز دارند. وال استریت ژورنال نوشته است که افغانستانی ها که به امریکا منتقل شدند حتی برای یافتن خانه و شغل گرفتار موارد قانونی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی نوشته است افغانستانی هایی که به امریکا منتقل شدند در بلا تکلیفی به سر میبرند و در جستجوی دریافت مدرک اقامت دائمی این کشور هستند. در ادامه این مطلب آمده است که این افغانستانی ها حتی در حالی که شروع به یافتن خانه و شغل کردند در برزخ قانونی گرفتار شدند، زیرا مسیرهای رسیدن به ویزا یا گرین کارت مبهم باقی مانده است. در پی ترور اسدالله شارق یکی از متخصصان جراحی در ولایت بلخ، باشندگان این ولایت از افزایش ترورهای هدفمند ابراز نگرانی می کنند و از نهادهای امنیتی می خواهند که جلوی این گونه ترورها را بگیرند. مسئولان در فرماندهی امنیه ولایت بلخ نیز تاکید کردند که به زودی عاملان قتل دکتر اسدالله شارق را شناسایی و توقیف خواهند کرد و به پنجه قانون خواهند سپرد. خیبر ابراهیم از شمال افغانستان گزارش می دهد.
شام روز چهارشنبه به تاریخ 4 عقرب دکتر اسدالله شارق، یکی از دکتران شناخته شده در ولایت بلخ، از سوی افراد ناشناس در نزدیکی خانه اش ترور می شود.
استاد دکتر اسدالله شارق هنگامی که از وظیفه به طرف خانه خود می رفت در مربوطات حوزه هفتم شهر مزار شریف کارتای صلح از سوی افراد نامعلوم به شهادت رسانده میشه. در ارتباط به نیروهای امنیتی و کشفی ما معلومات رسیده، ما به فامیل محترم دکتر صاحب اطمینان کامل میتیم که انشالله این عاملین قضیه ما گرفتار میکنیم و به پنجه قانون میسپاریم.
در پی این ترور، حالا باشندگان ولایت بلخ از ترور شخصیت‌های علمی و مسلکی کشور ابراز نگرانی میکنند و از نهادهای امنیتی میخواهند که جلوی این گونه رویدادها را بگیرند.
به نام خدا، حبیب الله هستم، باشنده شهر مزار شریف. دیگه قابل یادآوری است که چند قبل در حدود 3-4 روز پیش یکی از متخصصان دکتر صاحبای ما که خیلی در ولایت بلخ فعالیت بیشتر داشت توسط افراد ناشناس به قتل رسید. دیگه شهروندان بلخ بسیار نگران است، خصوصا خود ما که چنین نخبه توسط افراد و اخشاش ناشناس از بین برده میشه و قابل نگرانی ای است که شاید بعدی دکترها و متخصصای ما کشور را ترک گفته و برن به کشورهای دیگه پناهنده شوند. ما از حکومت طالبان میخواهیم که جلوی چنین قتل‌های هدفمند و متخصصای ما را بگیره و نگذارن که شهروندان را به خاطر تداوی و مشکلاتشان به کشورهای همسایه زجر بکشه و برای اونجا تداوی خود کنه.
خواست ما از دولت امارت اسلامی است که امنیت مردم را تامین بکنه و کسایی را که این قسم جنایات انجام میتن اونا را به سزای اعمالشان برسانه و مردم افغانستان به اندازه کافی درد و رنج کشیدن دیگه توانایی قدر درد و رنج ندارد.
پلیس بلخ به باشندگان این ولایت اطمینان میدهد که جلوی این گونه رویدادها را خواهند گرفت و نخواهند گذاشت تا پس از این افراد همچون دکتر شارق ترور شوند.
ما با تمام مردم ولایت بلخ اطمینان کامل میتیم و الحمدلله امنیت در شهر مزار شریف تامین است. قسمی که شما بهتر در جیان قرار دارید، در تا یک ماه گذشته ما 70 نفر از مجرمین که اونها در سطح شهر مزار شریف ولایت بلخ جرم و جنایت را انجام میدادند از سوی نیروهای امنیتی ما گرفتار شده و به پنجه قانون سپرده شده.
این در حال است که حدود یک ماه قبل از این رویداد افراد ناشناس یوسف کودک خردسال قیوم حکیمی، یکی دیگر از متخصصان دیگر ولایت بلخ را نیز اختطاف کرده بودند که بر اثر تلاش نیروهای امنیتی این ولایت دوباره از دست ربایندگان آزاد گردید. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سازمان جهانی بهداشت از مرگ بیش از 450 نفر در افغانستان به دلیل شیوع بیماری عفونی همچون سرخکان و عفونت گوارشی در این کشور خبر داد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، 378 نفر طی 10 ماه گذشته بر اثر سرخکان جان باختند و در ماه جاری نیز 76 نفر دیگر بر اثر عفونت گوارشی جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت همچنین تأیید کرد 71,090 مورد قطعی ابتلا به سرخکان از جنوری تا 22 اکتبر سال روان ثبت شده و در این میان 378 نفر نیز جان خود را از دست دادند و اطفال اکثریت قربانیان را تشکیل می دهند. بر اساس این گزارش، این بیماری تمامی ولایات افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است، اما در این میان ولایت‌های بدخشان، کابل، ننگرهار، قندوز، هلمند، تخار و هرات آسیب پذیرترین مناطق بودند. بیماری دیگری که در گزارش سازمان جهانی بهداشت به آن اشاره شده عفونت گوارشی بوده است که منجر به از دست دادن آب بدن می شود. بر اساس این گزارش 204,116 نفر از ماه می سال روان میلادی به عفونت گوارشی مبتلا شدند که 76 نفر در این میان جان خود را از دست دادند. اطفال زیر 5 سال 54.9% مبتلایان و 80% مرگ و میر را تشکیل می دهند. همزمان با آغاز فصل سرما و زمستان در مناطق مرکزی به ویژه ولایت های بامیان، نگرانی ها از مسدود شدن راه های مواصلاتی، افزایش بهای مواد گرمایشی، خوراکی و لباس نیز از سوی ساکنان این ولایت مطرح شده است. باشندگان بامیان میگویند ساکنان این ولایت به دلیل کوهستانی بودن آن همه ساله زمستان سرد، طولانی و دشواری را تجربه می کنند و از بسته ماندن راه های مواصلاتی بامیان با سایر ولایت کشور و همچنین مسدود ماندن ولسوالی های بامیان با مرکز ولایت اظهار نگرانی می کنند. فضلی حسین محمدی، نماینده ترانسپورت مناطق مرکزی، میگوید بامیان هر ساله شاهد مشکلات در زمینه عبور و مرور در ولسوالی های خود است و مشکلات زیادی را در زمینه دسترسی به مراکز شهرها و مرکز ولایت تجربه می کند و ما امیدوار هستیم تا در سال روان و زمستان پیش رو بسته بودن راه های مواصلاتی را تجربه نکنیم. در همین حال مسئولان ریاست فواید عامه طالبان در ولایت بامیان میگویند برف پاکی تمامی مسیرهای منتهی به مرکز ولایت بامیان و سایر ولایات همجوار به داوطلبی گذاشته شده است. ملا عبدالخالق حقمل رئیس فواید عامه بامیان اما میگوید مردم بامیان نباید نگران بسته ماندن مسیرها در این ولایت باشند. به گفته رئیس فواید عامه بامیان خوشبختانه در سال روان و زمستان پیش رو هیچ یک از مسیرهای بامیان با ولسوالی‌های آن، بامیان با سایر ولایات همجوار و بامیان با مرکز کشور مسدود نخواهد ماند. و رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد دانشگاه‌ها با تولید علم برای کشور قدرت تولید کرده و دشمنان را ناکام گذاشتند و بهترین جایگاه برای ارائه راهکار هستند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دیدار رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور دانشگاه‌ها را مراکز پرنشاط و پویایی دانست که با تولید علم و ارتقای توانمندی‌های علمی برای کشور قدرت تولید کرده و دشمنان ایران را ناکام گذاشتند. در این نشست و پیش از سخنان رئیس جمهور تعدادی از رؤسای دانشگاه‌های سراسر ایران نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
رادیو دری
موج متوسط ردیف 720 مگاهرتز، موج کوتاه ردیف 11740 مگاهرتز. شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
نباسه این که ازش چیزی بخوام، خدا رو میخوام نباسه مشکل و حل قصه هام، خدا رو دوست دارم نباسه جهنم و بهشت، خدا رو دوست دارم ولی نباسه زیبا و زشت، خدا رو میخوام نباسه خودم که باشم یا برم، خدا رو میخوام نباسه روزای تلخ آخرم، خدا رو میخوام نباسه سکه و سکو یا مقام، خدا رو میخوام که فقط تو رو نگه داره برام. دوست دارم واسه این که تو رو بهم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن و یادم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشقا رو خیلی دوست داره، خدا رو دوست دارم چون عاشقا تنها نمیذاره. این که تو رو بهم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن و یادم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشقا رو خیلی دوست داره، خدا رو دوست دارم چون عاشقا تنها نمیذاره، خدا رو دوست دارم واسه این که حواسش با منه، خدا رو دوست دارم آخه همیشه لبخند میزنه، خدا رو دوست دارم واسه این که من و تو با همین، خدا رو دوست دارم که میدونه ما عاشق همین.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. پیام راهپیمایی میلیونی مردم ایران، تحریم نهادها و اشخاصی در اتحادیه اروپا از سوی ایران و برگزاری 18مین مجمع عمومی اوانا در تهران. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در پیامی با اشاره به جنایت شقاوت‌آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید تأکید کردند، عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز حتک حرمت حرم اهل بیت علیه السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی‌ها و اقدام و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم، از دستگاه های حافظ امنیت و قوه قضائیه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحدهی باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی اعتنائی و بی احترامی روا می دارد. در همین حال رئیس جمهوری ایران درباره حمله تروریستی به شاه چراغ گفت تجربه نشان می‌دهد دشمنان ایران انتقام استیصال و به سنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور را با خشونت و ترور می‌گیرند. سید ابراهیم رئیسی تأکید کرد این شرارت قطعاً بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور و آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان کننده و عبرت‌آموزی خواهند داد. اما پس از این حمله تروریستی، مردم در شهرهای مختلف ایران روز جمعه گذشته با برگزاری راهپیمایی حمله تروریستی در حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز را محکوم کردند. مردم ایران اسلامی در این راهپیمایی ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام انزجار و تنفر خود از دشمنان را نشان دادند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران در قطعنامه پایانی این راهپیمایی با محکومیت حادثه تروریستی شاه چراغ اعلام کرد متهم اصلی این جنایت‌ها را حکومت مستکبر و رو به زوال آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی و حکام دست نشانده منطقه‌ای استکبار می‌دانیم و یقیناً این حکام زورگو و جنایتکار خاصه حاکمان سرسپرده منطقه تاوان جنایات سنگین خود را خواهند پرداخت. درباره پیام حضور میلیونی مردم در این راهپیمایی حسین کاشانی پور، کارشناس رسانه و سیاست، میگوید
مردم ما سالانه همیشه میان اعلام موضع میکنن، در 22 بهمن میان، در روز قدس میان، در عرصه جهان اسلام، در روز 13 آبان میان، در عرصه جهانی و بحث استکبار ستیزی رو میان مطرح، در 22 بهمن میان ناظر به انقلاب و اهداف انقلاب و آرمان‌های انقلاب، و هرگاه در کشور ما شرایط بحرانی ایجاد شده بنبست شکن مردم بودن و با حضورشون مردم اومدن اعلام کردن چی میخوان، اعلام کردن از چه چیزی انزجار دارن و چه خواسته ها و مطالباتی رو دارن. البته توی سطح کشور تو مسائل در واقع مدیریتی گاهی مسائلی پیش میاد، نارضایتی چیزی پیش میاد، اونا فرق میکنه، اونا چیزایی که سر جای خودش، ولی اصل چیزی که مردم ما میخوان این نظام مردم سالار دینی که الان هم در جهان هیچ نظامی شبیه این نظام نیستش که اینقدر درجه تأثیر مردم بالا باشه، باز هم مردم تعیین کنندن. امروز هم یکی از اون روزها بود. ما الان میبینیم که این بنگاه‌های خبری که در واقع اینها توپخونه‌های دشمنان ملت ما هستند. ببینید یه موقعی انگلیس میومد در واقع سلاح شیمیایی در اختیار عراق قرار میداد تو سر این مردم بریزه، کشور آمریکا میومد عامل سیاه زخم رو میداد، فرانسه میومد و سوپر اتاندارد و چیزهای دیگه میداد، کشورهای دیگه 40 کشور مستقیم، 80 کشور غیر مستقیم میومدن دشمن ایران رو تجهیز میکردن، استکبار و ایادیش. امروز تمام این بوغها و بلنگوها دارن به شکل دیگه زمینه همون بدخواهی که نسبت به ملت ایران، به کشور ایران رو داشتن دنبال میکنن. کی باور میکنه انگلیس بیاد هزینه کنه از خزانه داری انگلیس بی بی سی را بندازه و بخواد به نفع ملت ایران کار بکنه؟ این همون انگلیسیه که قبل از انقلاب هم با قرارداد دارسی 84% نفت ملت ما رو چپاول میبرد و بعد از انقلاب اینها منافعشون کم شد و دستشون کوتاه شد. قبل از انقلاب اینها تعیین کننده بودن و اون شاه مملکت ما همسرش در کتاب خودش میگه ما میخواستیم نخست وزیر عوض کنیم از سفارتخونه های اینا باید اجازه میگرفت. الان کشور ما یک کشور مستقله، یک کشور با عظمته و اینها بر نمیتابن. پس اومدن چه کار کردن؟ هم برای اینکه منافعشون در خطر افتاده، طرح‌ها و نقشه‌هاشون در کل این منطقه‌ای که براش خیلی برنامه دارن، تمام منطقه الان بعد از پیروزی انقلاب هر چه استکبار تو جهان توطئه کرده شکست خورده.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد ایران مخالف جنگ در اوکراین است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس در تهران ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی را در جنگ اوکراین رد کرد و از مقامات اوکراینی خواست هر گونه سندی که دارند اعلام کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین روز جمعه در گفتگوی تلفنی با دیمیتری کولبا همتای اوکراینی خود ضمن رد ادعاهای مطرح شده درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و این کشور توصیه کرد تحت تأثیر برخی سیاستمداران تندرو اروپا قرار نگیرد. رویداد مهم دیگر ایران در هفته گذشته این که وزارت امور خارجه ایران نهادها و اشخاصی در حوزه اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی تحریم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس مصوبات مراجع ذی‌ربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل نهادها و اشخاص زیر در حوزه اتحادیه اروپا را و دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش خشونت اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران گردیده است تحت تحریم قرار می‌دهد. بر اساس اعلام وزارت خارجه ایران، گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد، کمیته بین المللی جستجوی عدالت، شبکه دویچه وله فارسی آلمان، شبکه RFA فارسی فرانسه، لیگ بین المللی ضد نژاد پرستی و یهود سیتیزی فرانسه، شرکت کارکولب، شرکت راین باین فایرز گباو و تعدادی از اشخاص و نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی تحت تحریم‌های ایران قرار گرفتند. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته، نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حمله اشغالگران صهیونیست به شهر نابلس در کرانه غربی فلسطین، حمایت بی قید و شرط آمریکا و غرب از رژیم غاصب صهیونیستی را بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر دانست. در حمله بامداد سه‌شنبه نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس و رام الله در کرانه باختری رود اردن، 6 فلسطینی شهید و دست کم 22 نفر زخمی شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با اشاره به تداوم جنایت‌ها و اقدامات تروریستی صهیونیست‌ها در کرانه باختری از جمله محاصره و حمله به نابلس، اقدام جامعه بین‌المللی در توقف و محکومیت نسل‌کشی صهیونیست‌ها در فلسطین را خواستار شد. و اما هفته گذشته 18 مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه اوانا از روز دوشنبه در تهران آغاز به کار کرد. در 18 اجلاس دو روزه اوانا در تهران 60 نفر از رؤسا و مدیران ارشد از 35 کشور عضو حضور داشتند. شرکت کنندگان در این مجمع در بیانیه‌ای بر ضرورت استفاده از راهکارهای جدید برای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین برای پاسخ به نیاز مخاطبان تأکید کردند. در بیانیه پایانی اجلاس تهران که روز سه‌شنبه قرائت شد آمده است، سازمان‌های عضو با برسمیت شناختن معیارهای بین‌المللی از جمله احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تأکید دارند که رسانه حرفه‌ای نباید حاکمیت ملی کشورهای مستقل در سراسر جهان را تهدید کند. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به این که اعضای اوانا با برسمیت شناختن حق مخاطب برای دستیابی به اطلاعات دقیق و درست تأکید دارند آمده است، آنان اجازه نخواهند داد که ملاحظات سیاسی و رفتار حرفه‌ای از جمله بازتاب حقایق اثر منفی بگذارد. رئیس قوه قضاییه ایران گفت کشورهایی که در امور داخلی ایران دخالت و از تروریست‌ها و جنایتکاران حمایت و آنها را پشتیبانی تسلیحاتی مالی و آموزشی می‌کنند تا امنیت مردم ایران را تهدید کنند در زمره متهمان نقض حقوق بشر هستند. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران با بیان این که این روزها نظام سلطه و کشورهای غربی و در صدر آنها صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها مشغول القاء جعلیات و اکاذیب خود با تبلیغات گسترده هستند افزود سلطه‌گران و مستکبران با سردمداری صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در قالب ادعاهای حقوق بشری هر آنچه را خلاف حقوق بشر است مرتکب می‌شوند. در همین ارتباط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز جمعه در بیانیه مشترک اعلام کردند زمینه‌سازی، مقدمه چینی و نیز بخش مهمی از عملیات اجرایی آشوب‌های اخیر سرویس‌های جاسوسی بیگانه در قالب بسته‌ای طراحی و با واسطه برخی گروه‌ها و شبکه‌های مرتبط با آنها بر روش‌های مختلف درون کشور پیاده‌سازی شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم یک پیالتای قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو. شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یاقوت قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید حکیم بینش. دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدید که مرد کاسب و بازرگانی با هم دوست بودند، منتها بازرگان در یک شهر دیگر زندگی میکرد. مرد کاسب از فروش کالاهای مرد بازرگان امرار معاش میکرد. مرد بازرگان که حداقل سالی یک بار به شهر مرد کاسب می آمد، دیگر از او خبری نشد. مرد کاسب هم کاسبیش کساد شد و با قرض و قوال زندگی می کرد. روزگار آنقدر فشار آورد که دکانش را هم بست. روزی که از همه جا ناامید شده بود، به کنار رودخانه ای رفت و بعد از شنا پایش به بند کیسه پر از پول گیر کرد. داخل کیسه 1000 دینار و یک یاقوت گران قیمت بود. مرد کاسب پس از این که صاحب کیسه را پیدا نتوانست، تصمیم گرفت که 1000 دینار را به عنوان قرض بردارد و بعد سر جایش بگذارد، ولی به یاقوت دست نزند. بعد از آن که قرضداری هایش را داد، روزگارش هم خوب شد، تا اینکه یک مرد فقیر پیدا شد که سراغ او را گرفت. یک روز که دم دکانش آمد، فکر کرد که گداییگر است. سکه‌ای به او داد و او سکه را به داخل دکان انداخت و خود دور شد. مرد کاسب هم به دنبالش رفت و در کوچه خلوتی با او رسید و در آنجا متوجه شد که او همان بازرگان است. حال بشنوید ادامه ماجرا را.
موسیقی
چرا خودت را معرفی نکردی؟ تو جلو خانه میایی ولی خودت را به همسرم معرفی نمی کنی. دوستی و برادری کجا رفتن؟
چطور بگویم دوست من؟ من از این کار شرم داشتم، نمیخواستم جلوی همسر تو شرمنده شوم.
دوست خوبم، چرا به دکان نیامدی؟ مگر من آنجا نبودم؟
آنجا هم از همسایه های تو خجالت میکشیدم، پس بهترین کار این بود که در جایی با تو حرف بزنم که کسی نباشد. حالا چرا نمیپرسی که این چه حال و روزیست که من دارم؟
چه بگویم، با این وضعی که تو پیدا کرده ای اصلا دوست ندارم بدانم چه بلایی سرت آمده است. بهترین کار این است که من لباس مناسبی برای تو تهیه کنم و تو به حمام بروی، لباس تازه را بپوشی، بعد هم غذای کاملی برایت آماده خواهم کرد. وقتی حالت خوب شد آن وقت فرصت داریم که کنار هم بنشینیم و صحبتی کنیم. بسیار خوب.
بسیار خوب.
دوست من، حال وقت آن رسیده که بگوی این چند وقت کجا بودی، چه می کردی؟
دوست من، من 7 سال زندان بودم.
چه می گویی؟
آری، در این 7 سال قامت من خمیده شد و موهایم سپید و همه شور جوانی خودم را از دست دادم.
7 سال زندان بودی؟
آری.
تا جایی که من می دانم تو هیچ وقت رای خلاف و ناسواب نمی رفتی که به مجازات آن 7 سال زندان بکشی.
آری، ولی به خاطر کار خیری گرفتار شدم، کار خیری که برای یک آدم قدر نشناس کردم.
مگر آدم برای انجام دادن کار خیر هم مجازات می شود؟ جالب است.
دوست من، امیر شهری که من در آن زندگی می کنم از کاروبار من خبر داشت.
خب؟
او می دانست که برای فروش کالاهای خودم به شهر شما می آیم و همین طور می دانست که در این شهر زرگران و جواهر فروشان مشهوری هستند.
خب
یک روز که قصد آمدن به شهر شما را داشتم مرا خواست.
سال هاست که آرزو دارم دخترم را با سربلندی به خانه بخت بفرستم.
با سلامتی و میمنت جناب امیر، از دست من چه کاری ساخته است؟
به همین خاطر از قدیم یاقوتی را برای او نگه داشتیم، میراثی است از گذشتگان ما. دوست دارم وقتی این بار برای تجارت به سفر رفتی یاقوت را همراه خود ببری و بفروشی.
سپاسگزارم جناب امیر از اینکه به من اعتماد دارید.
من میدانم که تو مرد امین و درستکاری هستی، همه هم به امانت داری تو گواهی میدهند.
از لطف شما سپاسگزارم جناب امیر.
این یاقوت را به آن شهری که همیشه به آن میروی ببر. شنیدم که آنجا جواهر سازان ماهر و جواهر فروشان خوبی هستند.
اطاعت جناب امیر، هر وقت که شما بفرمایید من حاضرم آن یاقوت را بگیرم و به آن شهر ببرم و بفروشم.
با خود آوردم، بگیر. در این کیسه 1000 دینار است به علاوه آن یاقوت که گفتم. یاقوت را به قیمت خوبی بفروش که میخواهم آن را جهیزیه دخترم کنم. 1000 دیناری هم که همراه یاقوت هست آن باشد مزد زحمت و کار خودت.
من نهایت سعی خودم را میکنم که به قیمت خوبی آن را بفروشم.
شک ندارم که در این کار موفق خواهی شد.
عجب، و بعد رایی شهر ما شدی.
آری، آمدم به شهر شما و هرچرا که قرار بود بفروشم فروختم.
خب؟
و قصد کردم که به شهر خودم برگردم، اما هوس کردم گشتی به شهر بزنم. قدم زنان از کنار باغ‌های شهر گذشتم تا اینکه بر رودی رسیدم که در کنار شهر جاری بود.
آری. خب.
خسته و گرمازده شده بودم. با دیدن آب خنک و روان با خودم گفتم تنی به آب بزنم و این خستگی و گرما را از تن خود بیرون کنم.
آنگاه چه شد دوست من؟
با آب خنک رود سر و جانم را شستشو دادم. بعد هم از آب بیرون آمدم و راهی شدم. در راه بودم که یک دفعه دیدم کیسه امیر که گوشه شالم بسته بودم نیست. پریشان و برسرزنان به هر طرف شهر دویدم، به هر جایی که می شناختم سر کشیدم، ولی از آن کیسه خبری نبود که نبود. با خودم گفتم دیگر ماندن من در این شهر و غصه خوردن دردی را دوا نمی کند. این یاقوت هم بیشتر از چند هزار دینار نمی ارزد. پیش امیر می روم و پول یاقوت را پرداخت می کنم و خیالم از این بابت راحت می شود.
آنگاه پیش امیر شهر رفتی و بعد؟
پیش او رفتم و موضوع گم شدن کیسه را با او در میان گذاشتم.
تو چه گفتی؟ یاقوت من را گم کرده ای؟
آره جناب امیر.
تو حیلگر و نیرنگباز هستی. از اول باید به تو اعتماد نمی کردم. آن یاقوت بیش از 50,000 دینار ارزش داشت.
چی گفته جناب امیر؟ 50,000 دینار؟
آری، گناه خودم هست که دار و ندارم و پول جهیزیه دخترم را به تو سپردم. حالا زود باش تا 50,000 دینار مرا بده، وگرنه کاری میکنم که دیگر راه سفر و تجارت را فراموش کنی.
جناب امیر، حالا که حرف مرا قبول نداری و فکر میکنی خیانت کردم، پس حداقل مدتی به من مهلت بده تا 50,000 دینار برای شما فراهم کنم.
گمان کرده ای که من فریب تو را میخوام؟ فرصت میخوایی که بگریزی؟ آهای، بیایید و این مردک را ببرید زندان و اموالش را هم مصادره کنید.
عجب، پس این گونه به زندان افتاد؟
آری دوست من، 7 سال از بهترین ایام زندگیم را در زندان سپری کردم.
زمان زیادی است.
آری، بالاخره بعد از 7 سال که از زندان آزاد شدم به خانه تو آمدم، چون می دانستم تنها کسی هستی که حرفم را باور می کند. حالا آیا قبول می کنی که من رای خلاف و ناسوابی را در پیش نگرفتم و در امانت خیانت نکردم؟
آری برادر، آری، من می دانم که تو در امانت خیانت نکرده ای. می دانی برای چه؟
برای چه دوستی من؟
چون آن کیسه اکنون پیش من است. دوست من، حتی اگر کیسه را هم پیدا نکرده بودم، باز هم قبول داشتم که تو هیچ وقت در امانت خیانت نمی کنی.
چی؟ دوست من، تو چی گفتی؟
درست شنیدی.
آن کیسه پیش توست؟
آره.
پیش تو چه کار می کند؟
قصه‌اش مفصل است برادر، حوصله کنی برایت می گویم. دوست من، یاقوت دست نخورده است. 1,000 دینار را هم فردا برمیگردان. امیدوارم که از من راضی باشی.
دوست من، خدا از تو راضی باشد. تو گفته که از اول هم آن پول را به عنوان قرض برداشتی، درست است؟
خدا گواه است که به عنوان قرض برداشتم. آری.
خب دوست من، من به 1,000 دینار نیاز ندارم.
چه میگویی؟
فقط 300 دینار از آن 1,000 دینار را به من بده تا خودم را هر چه زودتر به شهرم برسانم و یاقوت را جلو امیر بیندازم و او را از کارهای گذشتش پشیمان کنم.
دوست من می توانم همه آن 1,000 دینار را برگردانم، باور کن.
دوست من، همین که گفتم، من فقط به 300 دینارش نیاز دارم. باقیش هم مال تو. تو دوست خوبی هستی. کسی دیگر بود همه چیز رو پنهان میکرد.
باشد برادر، باشد، هر چی تو بگویی. حال که قصه به اینجا رسید، میدانی یاد حرف چند سال پیش تو افتادم.
یاد حرف چند سال پیش من؟
آره.
کدام حرف؟ من حرف زیاد زدم.
یادت میآید وقتی چند سال پیش به تو گفتم اگر چرخ زندگی من میچرخد به خاطر آمدن تو به این شهر است؟ تو گفتی که همه اینها وسیله اند، رزق روزی ما دست خداوند است.
آری آری، یادم آمد. دوست من، حال هم همان را میگویم. اگر خواست خدا نبود، همان کیسه یاقوت دست کسی دیگری افتاده بود. هم تا آخر عمر در فقر و نداری بودم و و همین که هیچ کس باور نمی کرد که من در امانت خیانت نکردم.
بدون شک همین طور است که می گویی. روزی همه ما دست خداوند است. راستی دوست من، شاید کسی دیگر باور می کرد که تو در امانت خیانت کرده ای، ولی من هرگز باور نمی کردم.
می دانم دوست من، من تو را خوب می شناسم. بسیار خوشحالم که دوست خوبی مثل تو دارم. این از سعادت من است.
یادم باشد که پارچای اعلی برای آوردن از شهرتان سفارش دهم.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار ترنم باران آماده پخش است که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام کردگار حلیم و شریف. سلام بر خوبی های بی پایان شما که دل تمام آدمیان را برده است و هزاران دل عاشق را دخیل پنجره فولاد شما کرده است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر دوستان همراه و همیشگی برنامه ترنم باران. امروز هم دلمان را در چشمه محبت امام مهربانی ها شستشو می دهیم. ایمان و باور به خدای یگانه برترین و لطیفترین اندیشه ایست که در فکر بشر راه پیدا کرده است. باور به خدا دل را روشن، امیدوار و خوشبین می کند و آدمی نیرو می بخشد و قدرت مقاومت را افزایش می دهد. کسی که خدای یگانه را باور دارد، در راه او گام بر می دارد، در مسیر اصلاح خیش قدم می گذارد و از سختی ها حراسی ندارد. امام رضا علیه السلام درباره توکل به خدا فرمود، با وجود خدا از هیچ کس حراسی بدل راه نده.